سرمو
پوچتم هم بچه ایش گفتار از آن خدا خامنه‌ای مدت دوم آنی که در سالهای 51 و 52 ایران شده است یکی از مهمترین منابع برای پیروان حقیقی مذهب در تبعیت از پیشوایان خود روش و سیده آن رهبران در مواجهه با مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی اجتماعی خود است و دین اسلام از این قاعده مستثنی نیست و بدیهی است رهبران متعدد دین در عمل تابع اصول و مبانی و معارف آن دین باشند بنابراین امر بر آنچه سیره هرکس آنان بر اساس این اصول شکل میگیرد مجموع عمل کرد و سیره آنان قاعدتا نمیتواند از اصول و مبانی آن دین خارج باشد دین مقدس اسلام و خصوصا مکتب حیات بخش شیعه از این امتیاز منحصر به فرد برخوردار است که علاوه بر پیامبر گرامی آن تمامی ائمه بعدی نیز اولا به مشیت الهی به امامت رسیدند و ثانیا همگی معصومند و خطوب و اشتباه نظیر آن که در رهبران سیاسی جوامع و مکاتب دیگر دیده می شوند در فکر و عمل آنان راه ندارد این ویژگی های مکتب شیعه بر اصول عقلی و دینی و مبارزه مستمر ائمه خدا برای برقراری حکومت عادلانه تشیع را به عنوان مکتب آزادی بخش طول تاریخ بشر برتری بخشیده است اما در میان سیره که برخی از این ائمه بزرگان گاه اختلافات در نگاه اول به نظر می رسد که از جمله مهمترین این تفاوت‌ها نحوه رفتار امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در رفتار با حکومت اموی است امام حسن علیه السلام با معاویه صلح می کند و امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام می کند در حالی که معاویه و پسرش یزید هر دو حاکم امویند و از نظر فکری عمل متفاوتی ندارند تفاوت رفتار امام حسن و امام حسین علیه السلام در طول تاریخ مورد سوال و بحث فراوان واقع شده و در برخی موارد نیز مورد تحریم های غلط گرفته است بر اساس تفکر شیعه علت این تفاوت عمل کرد به تفاوت زمانه و مقتضیات زمانه ی هر کدام از این بزرگواران باز می گردد. آیت الله خامنه ای مدظله العالی که مطالعات گسترده ای را از دوران جوانی در سیره سیاسی امامان معصوم داشتند با ابداع تعبیر انسان 250 ساله این بزرگواران را در حکم یک انسان واحدی می دانند که در طول 250 سال دوران امامت با انتخاب راهکارهای مختلف برای حفظ اسلام ناب و دستیابی به رهبری سیاسی جامعه تلاش نمودند ایشان تمامی امامان را در یک جبهه و یک سنگر می‌بینند که با جهاد و مبارزه سخت و طاقت فرسا و هدایت تشکیلاتی شیعه به دنبال اهداف والای خود بودند و به همین دلیل بود که همیشه در معرض زندان‌ها، بازداشت‌ها، محاصره‌ها و تبعیدها قرار داشتند و تمامی این بزرگواران به دست حاکمان زمان خود به شهادت رسیدند. خلاصه کتاب دو امام مجاهد دو گفتار اول کتاب شامل دو سخنرانی ایشان در فروردین سال 51 است که در حسینیه ارشاد تهران انجام شده است. معظم الله در این دو جلسه که به مناسبت ایام شهادت امام حسن علیه السلام در آخر ماه صفر برگزار شده، علاوه بر شرح نظریه انسان 250 ساله به جایگاه والا و مهم امام حسن علیه السلام در این دوران و چرایی در کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش بس و به بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین علیه السلام پرداختند. گفتار سوم تا پنجم اثر اختصاص به سخنرانی ایشان در شب تاسوعا و عاشورا و شام قریبان محرم 1394 هجری قمری مصادف با بهمن سال 1352 با موضوع تحلیل قیام حسینی دارند. این سه سخنرانی در مسجد کرامت مشهد ایراد شده است. ایشان در گفتار سوم به اهمیت آشنایی علت قیام امام حسین علیه السلام و طرح برخی از نظریات اشتباه و ناقص در این زمینه می پردازند و با تأکید در ماهیت انقلابی داشتن حرکت ایشان بحث را پایان می برند.
در گفتار چهارم به اهداف قیام حسینی اشاره و برای روشن شدن مطلب به تحلیل ریشه های آن می پردازند. ایشان با انقلاب دانستن به سطح پیامبر اکرم دیگر گونه هایی را که پس از ظهور پیامبر اسلام در جامعه جاهلی آن روز ایجاد شد برمی شمارد. معظم الله اهم اهداف پیامبر را گستراندن تفکر توحیدی و نفی عبودیت، از بین بردن اختلافات طبقاتی و تکریم انسان می دانند. ایشان با پرداختن به موضوع انحراف جامعه اسلامی از اهداف بعثت به ترسیم شرایط خلفای سگانه اول به ویژه خلیفه سوم می پردازد. این گفتار با مرور اجمالی به اقدامات امیرالمؤمنین و امام حسن علیه السلام برای بازگرداندن قطار از ریل خارج شده جامعه اسلامی خاتمه می‌یابد. در گفتار پنجم پس از مرور سریع مباحث، دو گفتار قبل به دوران امام حسین علیه السلام و اقدامات ایشان اشاره می‌کنند و بحث مستندی را در این زمینه ارائه می‌دهد. نکته جالب توجه در این گفتار قسمت پایانی آن است که با دعوت مخاطب به تفکر در اهداف قیام امام حسین علیه السلام با نقل داستان توتی و بازرگان همگان را به انقلاب بر ضد یزیدیان دعوت می‌کند. گفتار آخر کتاب دو امام مجاهد مربوط به سخنرانی شب عاشورای ایشان در محرم سال 1393 هجری قمری مصادف با 24 بهمن سال 1352 در این هیئت است. در این گفتار با نقد سه نظریه در باب قیام حسینی، نظریه چهارمی به عنوان نظریه صحیح اثبات می‌کنند. ایشان هدف قیام حسینی را تجدید حیات انقلاب پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند و در این گفتار نیز به طور ضمنی و در لفافه مخاطب خود را دعوت به الگوبرداری از حرکت امام حسین علیه السلام در قیام بر ضد دشمنان اسلام و حاکمان طاغوتی می‌کنند. نوع نگاه معظم الله در این شش گفتار بسیار بدی است و با اینکه در زمان ایراد این بیانات در سن 32 و 33 سالگی بودند، منابع روایی و تاریخی متعددی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است که سخنرانی ایشان را بسیار متفاوت از سخنرانی‌های معمول آن زمان و حتی حال حاضر می‌کند و بیشتر به جلسات علمی و درسی محققانه شبیه است. فهرست کتاب. گفتار اول، سیمای واقعی صلح امام حسن علیه السلام. گفتار دوم، پایگاه رفیع امام حسن علیه السلام. گفتار سوم، تحلیل قیام حسینی. گفتار چهارم، تحلیل قیام حسینی. گفتار پنجم، تحلیل قیام حسینی. گفتار ششم، تحلیل قیام حسینی. برشی از متن کتاب. گفتار سوم، تحلیل قیام حسینی. اهمیت آشنایی با فلسفه قیام حسینی در کنار عزاداری، همانطوری که برادران مستحضر هستید، امشب شب نهم محرم و اصطلاحاً شب تاسوعا است. البته شب تاسوعا برای ما شیعیان یک شب خاطره انگیز است و طبعاً خاطره های واقعی کربلا و کارهایی که در واقعه عاشورا انجام گرفته و برای ما باقی مانده و آنچه معمولاً از ماجرای عاشورا در ذهن هست، طبق برداشت عمومی مردم، اگرچه ممکن است که یه عده خاصی مستثنا باشند، خاطره های مصیبت آمیز است. نشانه اش این است که شما امشب و فردا که شب و روز تاسوعا است، به هر محفل و مجلسی که قدم بگذارید نشانی از مصیبت زدگی میبینید و من از سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که از علمای بزرگ شیعه در قرن ششم و هفتم است، شب گذشته یک مطلبی نقل کردم که این بزرگوار در این زمینه حق سخن را ادا کرده. او میگوید چون واقعه عاشورا یک خاطره است که با فاجعه های گوناگون و نشانه های بسیار وحشتزایی از وحشیگری بشر تربیت نشده و بشر اسیر هوا و هوس با یک چنین نمودارهایی توأم است، ناگزیر انسان را متأثر و متأسف می کند. آن بزرگوار می فرماید اگر در واقعه عاشورا این نمودارهای مصیبت نبود، این وقایع جانگداز نبود، این کشتنها و این وحشیگریها و این درندگیها و این گرگ صفتیها نبود، اگر چنانچه پیروان عمر سعد و عبیدالله و یزید یعنی بزرگان طاغوتهای زمان آن همه فاجعه آفرینی نمی کردند، از کشتن بچه های کوچک، از کشتن کودکی در آغوش پدر، از کشتن کودکی در آغوش عمو، از حمله کردن به زنان بیپناه، از آتش زدن خیمه ها، از تاختن بر بدن شهدا و از این قبیل کارهایی که در قاموس انسان نیست و انسان معمولی این کارها را نمی کند، جلوه های طرف مثبت قضیه آنچنان که عاشورا روز جشن و عید می شد. یعنی از سوی دیگر آنچنان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه، یارانش و نزدیکانش و زنان و کودکان تشکیلات آزادگی نشان دادند و به قدری اینها بزرگواری و شجاعت و حریت از هر انگیزه به زمین چسباننده انسان، این جلوه های انسانی را در زندگی خود و در عمل خود خوب نشان دادند که بشریت می توانست این روزها را به عنوان روز جلوه انسانیت جشن بگیرد. اما چه کنیم که آن فاجعه ها هم در مقابل هست. بنابراین آنچه در زمینه واقعه عاشورا و شب و روز تاسوعا و عاشورا و همه ایامی که ارتباط پیدا می کنند به این واقعه در طول سال و به خصوص در این ماه و بالاخص در این دهه در ذهن ما مردم هست. کتاب دو امام مجاهد نوشته مقام معظم رهبری را برای شما معرفی کردیم. امیدوارم این کتاب را تهیه و اون را مطالعه کنید. مطالعه آثار ارزشمند ایشان و نور بصیرت آن بزرگوار چراغ راهی برای تاریکی های راه زندگی. در پناه خداوند بزرگ باشید. خدا نگهدار.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشان این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. یه اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونه دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و اون گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه؟
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
اونس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
یه دونه ایرانه مام رضا، کل ایران توی صحنه شه، خونه و زمین و آسمون که هیچ، زندگی آمون تو رهنه شه، پنجره خونه مادر بزرگ جزو پنجره فولادشه، حیات قدیمی پدر بزرگ زیل سهل گوهشادشه، به یادشه اونی که به یادشه آمدم ای شاه پناهم بده، من فقط میام و رفتنی ندارم از اینجا، خط امانی به گناهم بده، چون فقط برات گناهمو میارم ای آقا، ای حرمت ملجع درماندگان، از همه رونده و مونده و درمونده منم، دور مران از در و راهم بده، از قضا مهمون ناخونده منم، منم منو به خاک سیاه نشون، تویی که لطف تو منو شبیه قطره‌ای به سمت دریای حوض گوهر شاد کشون، منم منو به خاک سیاه نشون، منم منو به خاک سیاه نشون. پلک به هم زدیم گذشت و ما با گریه و با خستگی شام غریبان و سکوت شب پنجه سفر و هدیه تا ولای اربعینی را، اومدم بگم آمدم اشها، سفره را پهن کرد امام حسین، سفره را جمع کرد امام رضا، برد نزد فاطمه، پرونده سینه زنی ها با عشقی خلامونو مستجاب کرد دامونو، ما با عشقامون دونه دونه مراد شدیم، ما مورد لطف و مرحمت مادر سادات شدیم، منم منو به خاک سیاه نشون، توی
بهار می شود، خزان راه گم می کند، در باغ رضوان
حضرت صالح علیه السلام یکی از پیامبران الهی است که از فرزندان سام ابن نوح به شمار می رن. حضرت صالح علیه السلام بر قوم ثمود مبعوث شد که احتمالاً در جای نزدیک به یمن امروزی ساکن بودند. سرزمینی سرسبز با دشت‌ها و مراتع مناسب برای زراعت و دامداری. مردمان قوم ثمود متمدن و متمکن بودند و خانه‌های مرفه و زیبایی داشتند. خانه‌های مستحکم که در دل سنگ‌های کوه ساخته بودند تا از هر گونه آسیب و آفتی به دور باشند. حضرت صالح سالها قوم ثمود رو به پرستش خدای بی همتا دعوت کرد و براشون معجزه‌ای الهی هم آورد. اما جز عده‌ای اندکی از اونها به خدا ایمان نیاوردن. سرانجام مردمان ثمود به درخواست و به کیفر خودشون مورد عذاب الهی قرار گرفتن و مجازات شدن. در این قسمت به داستان حضرت صالح و ناقه و ثمود می پردازیم داستانی که در آیات 73 تا 79 سوره مبارکه اعراف به اون پرداخته شده. حضرت صالح در اوایل جوانی به بعثت رسید و چندین سال برادرانه به قومش گفت ای مردم، تنها خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست. تا اینکه مردم ثمود از صالح برای درستی حرفهایش معجزه‌ای طلب کردند. قرار شد شتری ماده، باردار و سرخ رنگ از دل کوه بیرون بیاید. صالح گفت انجام این کار برای من دشوار است، اما برای پروردگارم آسان. پس مردمان نزدیک کوه گرد هم آمدند و به نظاره این صحنه ایستادند. ناگهان از کوه صدای بلندی به گوش رسید و از میانه سنگهای کوه شتری ماده، باردار و سرخ رنگ بیرون آمد. در لحظه 70 نفر از آن قوم به خدای صالح ایمان آوردند، اما فقط 70 نفر از تمام آنهایی که این معجزه را خواسته بودند و با چشم خود دیده بودند. حضرت صالح علیه السلام به قومش گفت معجزه و دلیل روشنی از طرف پروردگار برای شما آمده است. این شتر معجزه است برای شما. فقط بدانید که باید او را به حال خود رها کنید تا بتواند به آسانی در زمین خدا بچرد و علف بخورد. مبادا به آن آزاری برسانید که در این صورت عذابی دردناک به شما خواهد رسید. به فرمان خدا یک روز آب نهر برای شماست و یک روز برای این ناقه. و در روزهایی که حق استفاده از آب با این ناقه الهی است به تمامی شهر شیر می دهد. مدتی به همین روش گذشت. اشرافزادگان متکبر قوم ثمود به قشر ضعیف‌تر جامعه که به خدای یگانه، همان خدایی که صالح می گفت ایمان آورده بودند، گفتند
آیا شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش برای ما فرستاده شده است؟
قشر ضعیف‌تر با آنها گفتند ما به چیزی که صالح مأموران شده یعنی پیامبری خدا ایمان آورده ایم. سپس اشراف متکبر که به هیچ نحوی خدا را بنده نبودند گفتند
ولی ما به آنچه شما ایمان آورده اید باور نداریم.
در نتیجه نافرمانی از خدا و صالح را آغاز کردند. شتر صالح را گرفتند و آن را سر بریدند. در نهایت نیز گوشت آن را میان خود تقسیم نمودند. پس از انجام این کارها به پیامبر خدا گفتند
اگر تو از فرستادگان خدا هستی و ما را به عذاب الهی تهدید می‌کنی، آن عذاب را بر سر ما فرود بیاور.
مدتی برای اصلاح این قوم مهلت داده شد و وعده عذاب داده شد. صالح از آنها روی برگرداند و گفت آنچه خدا به من فرمان داده بود را به شما رساندم و خیرخواهانه تبلیغ دین او را کردم، اما چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید. آنها هیچگاه به خدا ایمان نیاوردند و سرانجام هنگام صبح با زمین لرزه‌ای جسم‌هایشان دچار عذاب الهی گردید و برای همیشه از صفحه هستی محو شدند. آنهایی که خانه‌های محکم داشتند و مطمئن بودند هیچ وقت بر سرشان خراب نمی‌شود. همه ظالمان در آخر به یک راه می‌روند و قهر خدا را برای خود ذخیره می‌کنند. زندگی در این کتاب در جریان است و باقی.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب.
صدای او را از میان کلمه ها و جمله ها می شنوم، صدایی آشنا، صدایی خوش، از دیار راستی و درستی در باقی سبز میان هم همه روزگار به او می رسم، به خدایی که در این نزدیکی است.
به خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمان، قبله‌ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجر و رسفق من روشنی باغچه است.
بهاران در بهاران است این باغ، به گلزارش خزانی ره ندارد، که اینجا باغ رضوان است ای یار.
برنامه‌ای که برای این لحظه از اوقات شریفتون در نظر گرفته شده، نامش هست موج ارغوانی. با هم میشنویم.
موج ارغوانی. به نام خدا. سلام، به موج ارغوانی خوش اومدید. کشور ایران نامش و بنیادش با رشادت عجین شده، نامی آشنا که معنای واقعی اون رو میتونیم در برهه‌های مختلف تاریخ از ایرانی‌ها ببینیم. امروز معنای رشادت، معنای ایستادگی در برابر دشمنان رو داریم زندگی می‌کنیم، با اتحادمون، با پشت هم ایستادنمون. با ما باشید تا حدود یک ساعت پیش رو با موج ارغوانی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم